أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ساعته سیعته و سرته حسنته فهو مؤمن. از معیارهای ایمان این است که وقتی انسان بد شد، آدم بدش بیاد از خودش، و اگر کار خوبی انجام داد خوشحال بشه، شاکر خدا بشود که توفیق کار خوب رو پیدا کرد. دو مطلب هست. یک مطلب این که وقتی بد کردم به توجیهش نپردازم، بگم خب همه گناه میکنم، منم یک، خدا با همه چه میکنه، با ما هم همون. این تخفیف الذنب است. نه، بدش بیاد از خودش و خروجی بد آمدنش این است که به سرعت بره در خانه خدا و اذا مسهم ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. بلافاصله در خانه خدا و توبه و انابه. این یکی. دوم، سرت و حسنت و خوشحال باشد از اینکه توفیق نماز شب پیدا کرده. شبهای طولانی زمستان خوشوالونه، یک ساعت و نیم، دو ساعت زمزمه با خدا دارن، نمیتونه حد اقل شب آب بخانه، وقت را بخانه. این به معنای خودشیفتگی نیست. خودشیفتگی بده. خودشیفتگی اسمش چیه؟ اسمش عجبه. عجب بده. اما خوشحال از این که صبحش رو با نماز شب شروع کرده، خوشحال از این که صبحش رو با سلام بر امامان، سلام بر جامعه صغیره او کبیره. عرض میکنم که امالی جلد یک صفحه 306 و 307 مجلس 36 المجلس السادس و 30 حدیث 9. خب، از شرایط بیع این است که طرفین مالک باشن، ملکشون هم ملک طلب باشه، وقف ملک طلب نیست، رهن ملک طلب نیست، بنابراین بیع الرهن هبت الرهن اجارت الرهن جایز نیست، نه للراهن و نه للمرتهن. برای مرتهن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مالک نیست. برای راهن هم جایز نیست، چون ملکش ملک تلق نیست. خب دلیل این سخن چیست؟ اولا نصوص روایت مرسل از مختلف شیعه الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، روایت ابن ابی جمهور احسائی در اوال لعالی الراهن و المرهون ممنوعان من التصرف، راهن و مرهون ممنوعان من التصرف. تا اینجا ببینید روایت علامه در مختلف مرسل بود، روایت ابن ابی جمهور احسائی مرسلون و به احتمال بسیار عامیون، ولی بزرگانی مثل علامه استناد کردند، بنابراین خیلی در بند نجاشی و کشی و شیخ بودن سنت بزرگان در فقاهت نبوده. و این دو روایت کاملا مرسل. اینجا یه روایت سوم داریم، روایت سوم آدرسش چنین هست، جلد 9 وسائل صفحه 540 ابواب الانفال باب 7. خب پیدا کردی؟ بله. محمد ابن علی ابن الحسین بخوانی حدیث ها.
محمد
شیخ جناب شیخ سر سرد خب ولی ابن داریم میخونید دقا فکر کنم امامیون ثقتون چه گفته به خاطر اینکه از مشایخ شیخ صدوق ول حسین ابن ابراهیم ابن خب این چیز ثقتون علت تحقیق آقای شبیری آسید جواد ما گفته ثقتون علت تحقیق کتاب رجال نگفته ایشون گفته ثقتون علت تحقیق چون از مشایخ جناب شیخ صدوق جمیعاً اونم از مشایخ شیخ خب خب ثقتون جلیلون نجاشی گفته نهو کان یقول بالجبر و تشبیه اگر نجاشی فی زمان ناهازا بود این حرف را با آخوند می گفت آخوندم قلم اینجا رسید سر به شکست داره نه یک جا بلکه در دو جا از کفایه میل به جبر رو پیدا کرد ولی این سبب نقصان نیست چرا سبب نقصان نیست اشتهاده و هرگز ایستادگی در مقابل اهل بیت هم نیست که فرمودن لا جبر و لا تفویل بل امر بین الامرین بلکه حتی این جمله قلم اینجا رسید سر بشکن یعنی ما نمیخوایم مقابل اهل بیت وایستیم معناش اینه دیگه نمیتونیم از اینجا جلو بریم فعلی هذا کان یقول بالجبر و تشبیه این سبب آن نیست که طرف رو از حوضه وساقت بیرون ببرید خب محمد ابن جعفر الاسدی قال خب عثمان ابن سعید که هم نماینده امام و هادی بوده هم نماینده امام عسکری و بنویسید مسئول مالی این بیت بوده و شغلش هم دهان بوده پوشش کارش هم این بوده که حتی به دستگاه عباسی ها هم روغن میفروخته ایشنین وضعیتی داشته و شخصیت مورد اعتماد امام هادی و امام عسکری بوده. در روایتی هست که سهم امام برای امام عسکری آوردن، فرمود عثمان ابن سعید رو صداش کنید، مسئول امور مالی بوده. بعدش محمد ابن عثمان ابن سعید هست که بیش از 50 سال نمایندگی از حضرت ولی عصر ارواح و نال تراب مزمه الفدا داشته، زندگی بسیار سخت. خوب امام زمان که در غیبت بود، اینها را هم فقط خواص از اصحاب جاشون را می دانستن، اینها رابط داشتن، از طریق رابط مثل حسین ابن روح نوبختی که رابطش اون کسی بود که بعداً منحرف شد، ادعای نیابت کرد. عرض می کنم که پس در مجموع به این روایت نگاه روایت معتبر هست. خب زیلش، اون زیل را بخوانی، فلا یحلو،
فلا یحلو لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذن، فکیف یحل ذلک
فی مال الآخر. حلال نیست که کسی تصرف در مال غیر کند به غیر اذنه. مرغوم بفرمایید تفاوتی نیست بین حرمت تصرف در مال غیر و حرمت تصرف در حد غیر. این گروه آقای مرتهن حق پیدا کرده، این گروه ملک آقای مرتهن نیست، اما آقای مرتهن حق پیدا کرده. لا یحل لأحد ان یتصرف در مال دیگری یا در حق دیگری، فلذا بهتران است که این پرونده را ببندیم و بگیم لا یجوز للراه ولا للمرتهن این که گرو را بفروشن، تصرف در گرو کنند. اگر کنیز گرو هست، حق تصرف در کنیز ندارد، حق تصرف در حدبیر ندارد. انت حرون دبر وفاتی. چرا تصرف عرفان تصرف، اگر کسی بیاد همه الان بگه فلان کتابی کتاب خانه جناب عالی رو فروختم به شما به فلان مبلغ، کمی کم عرض میکنم. شما میگه خیلی بیجا کردی، کمی کم اینه دیگه، پس معلوم میشه تصرفه که بهش میگه. البته تحویل دادنش تصرف اون آخر، ولی خود این هم تصرف. گرچه علامه این احتمال شما رو در مختلف داده که صرف البیع تصرف نیست، تسلیم به طرف اون تصرف. الغاء خصوصیت عزیز من اصلا احتمال میدید که امام علیه السلام بگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مالش، اما یحل اینکه ان یتصرف فی حقش، این الغاء خصوصیت میشود. خب این تمام. دلیل دوم که دلیل نیست، مؤید هست، اجماع در مسئله. اجماع در این مسئله را هم جناب شیخ در خلاف شش جلد این خلاف چاپ شده، یک بار دیگر گفتم برای دفعه دوم گفتن مخل به فصاحت نیست. گفت که آمدیم اون را دستشوی اینجا اینجا بود، این آقا هم ممتحن. خب دید که این آقا دید خیلی این آقا بعضی کارها انجام میده، تو توالت برگشت گفت التکرار و مخل بالفصاحه. عرض میکنم که بعد این طلبه آمد برای امتحان پیش این آقا، گفت نمره گرفت دیگه نیاز به این که از تو امتحان بگه، به جا مصرف کردی که از تکرار و مخلون بالفصاح. عرض میکنم که ادعای اجماع شده، اما اجماع نمیتواند به تنهایی دلیل باشد. ادعای این کتاب الخلاف مرحوم آقای بروجردی همت داشت در احیاء شیخ طوسی، خیلی به شیخ طوسی معتقد بود. از کتابهایی که در زمان ایشان چاپ شد خلاف ایشان احیاد، بعد این خلاف یه چاپ سجلی پیدا کرد، کثیر الغلط فی کل صفحات من. تا این کتاب بعد از انقلاب چاپ شد انصافاً باورم نمیشه که خود شیخ طوسی این همه زحمت کشیده باشه برای انقلاب. تمام مصادر حرفای اهل سنت را آقایون آوردن. این مسئله مورد بحث ما کتاب الخلاف جلد 3 صفحه 352 مسئله 59 لیس للراهن ان یبشری داره المرحون، حق ندارد راهن خانه‌اش رو که در گرو است کرایه بده، او یسکنها غیره، یا این خانه را به غیرش اسکان الا به اذن المرتهن. فإن اکراها و حصلت اجرتها کانت له، اگر با اجازه داد اجرتی به دست آمد این مال آقای راهن، بدون اجازه نه. و قال الشافعی له ان یعجرها و یسکنها غیره، شافعی گفت چش دارید مالک، چون مالک میتونه کرایه بده میتونه دیگری رو اسکن، و هل له ان یسکنها به نفسه، خودش میتونه توی این خونه بنشینه. لهم فیه وجهان، ما نظرمون روشنه، نظرمون این است که حق ندارد تا حق نکرده دینش. دلیل ما این است، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار، اجماع فرقه و اخبار فرقه است. ولأنه لا دلیل على جواز ذلک، دلیل بر جواز این نیست، حق پیدا کرده جناب مرتهن، شما یا آقای راهن حق کرایه دادن نداری. نقل کردیم این عبارت رو به دلیل اجماع الفرقه. مرحوم بفرمایید اون چه قدر متیقن است این است که بی اجازه مرتهن نمیتواند، اما با اجازه مرتهن میتواند، به دلیل اینکه حق غیره و این صاحب الحق اجازه داده. مرحوم شیخ طوسی در النهایه فی مجرد الفقه والفتاوا که به سبک قدما نوشته، به سبک قدما هم یعنی این که متن روایات رو در حقیقت فتوا قرار دادن، این چاپ نجف هست که قم افتاد کرده، ولیکن یک چاپ بسیار خوبی این نهایه بعد از انقلاب پیدا کرده، مؤسسه الامام الهادی، پنج این کتاب یک جلدی رو در پنج جلد چاپ کردن. عبارت این است، ان نهایه صفحه 433 و مطاب با الرحنه او تصدق به او وهب او آجر او آرزه من غیر علم المرتهن در معرض فروش کان ذالک باطلا، هم بیعش باطل است هم صدقش هم هبش و کذالک این اعتقل مملوک، همینطور اگر مملوک را آزاد شد او دبره او یا تدبیرش کرد گفنده ها رو دبر وفاتی مرحومای لنکرانی که از علمای اصفهان فوت شد و خیلی شوخ مسلک بود، گفت یه طلبه‌ای در نجف آمد پیش من امتحان، لمعه ازش امتحان گرفتم، گفتم حالا یک سوال بیرون کتاب از شما دارم، سیغت و تدبیر چیست؟ دو زانو مقابلم نشست، گفت سیغت و تدبیر اینه انتفی دو بری بعد وقت سیغم به همین سراحت حواله کرد به ما انتفی دو بری بعد وقت تدبیر این هست که به عبد یا انتحرون دبر وفات یا انتحرون دبر وفات، تصرف و این تصرف جایز نیست، او کاتبه، او کاتبه یعنی چی عزیز من؟ مکاتبه چیه؟ جان به اون مبلغ برای من آوردی آزاد میشه، گاه میتواند بگرد یک مرتبه، گاه میتواند قصی کنه ماهی فلان مبلغ بیاد. خب اینجا مکاتبه با این گرو تصرف کان ذالک باطلا، فا این امزل مرتهنو ما فعله الراهن کان ذالک جائزن مازیا، اما اگر مرتهن گفت من اجازه میدم این جائز و مجاز، ولم یکن للمرتهن رجوع فی ما امزا، مرتهن حق دب در آوردن نداره، اجازه داده بعد بگه من پشیمون شدم، نه دیگه، اگر اجازه دادی دیگر همچنان اجازه شما باقی. شبیه این عبارت رو جناب ابن حمزه دارد در الوسیله صفحه 266 که اگر راهن فروغ چیزی را با اجازه و امضای مرتهن مورد قبول، الوسیله مال ابن حمزه طوسی، این کتاب بعد از انقلاب چاپ شد، عجیبه از زندگی این مرد هیچ معلوم نیست، تاریخ ولادتش معلوم نیست، تاریخ وفاتش معلوم نیست، هیچ معلوم نیست، ولی اجمالا دو تا مطلب راجع به او معلومه. یکیش این که از شاگردای شیخ طوسی یا پسر شیخ طوسی، یعنی از قدما محسوب میشه و علما هم ازش تجلیل زیاد کردند. دو اینکه مدفنش بیرون شهر کربلا هست، قبرستانی که بیرون شهر کربلا بوده این عالم تو اون قبرستان دفن شده. اما دیگر خصوصیات او را هیچ نمیدانیم. مقصود این که در این مسئله هم ابن حمزه هم شیخ طوسی با هم متوافق هستند. فبیع الرهن لا یجوز للمرتهن قطعاً بلکشنه و لا یجوز للراهن استقلالاً. استقلالاً هم یعنی بلا اذن من المرتهن. دلیلش اون روایاتی بود که خدمتتون خوندیم، سه روایت بود. این روایت سوم از باب القاء خصوصیت که سندش معتبر، اما دو روایت دیگر سند اصلا نداره، مرسل هم. این عرض میکنم که مسئله بیع رهن، بیع رهن که رهان هم گفته میشه. ادامه این بحث کلام شیخ اعظم را ببینید فردا خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.